بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان. بنده محمد سعید بیلکار هستم با جلسه 16 از کتاب مبادی العربیه 4 قسمت نحو در خدمتون هستیم. رسیدیم به درس 10 اسم کانه و اخوا تها. اسم کانه و نظایر آن. یک نکته وجود داره در بحث مبتدا و خبر یا در بحث جمله اسمیه. اون چیه؟ اون اینه که یک سری عوامل وجود دارند، یک سری فعلها، حرفها وجود دارند که بر سر مبتدا و خبر میان و در مبتدا و خبر تغییر ایجاد میکنند. به اونها ما میگیم نواسخ. این نوع تغییر هم میدونید دیگه، از لحاظ تغییر اعرابی و تغییر نقشیه. یعنی برفرض یه اداتی مثل انه بر سر یک جمله اسمیه که شامل مبتدا و خبر میاد، مبتدا رو منصوب میکنه و اون رو اسم خودش میکنه به جای اینکه بگیم مبتدا. مثلا در جمله ان الله سمیعون، الله شده اسم انه، در ابتدا بوده الله سمیعون. این نواسخ بر سر جمله اسمیه در اومدند و جمله اسمیه رو تغییر دادند از لحاظ اعرابی و از لحاظ نقشی. یعنی گفتند ما دیگه نمیگیم مبتدا و خبر، چی میگیم؟ میگیم اسم انه خبر انه، اسم انه منصوب خبر انه مرفوع. این یعنی تغییر. کتاب مبادی از اینجا وارد بیان این نواسخ شده که انشالله قراره خدمت دوستان این نواسخ رو عرض کنیم. اولین دسته از نواسخ چیا هستند؟ کانه و نظایر کانه هستند. بهشون میگیم چی؟ بهشون میگیم افعال ناقصه. خب چرا حالا اینجا تیتر زده اسم کانه؟ پس به این خاطر که کتاب شما در مقام بیان مرفوعات بود. الان یکی دیگر از مرفوعاتی که شما خوندین پس میشه اسم کانه. خب بریم سراغ اولین سوال درس. میگه ما هی کانه؟ کانه چیست؟ چگونه کلامیست؟ جواب میده کانه فعلون یدخل علی المبتدع و الخبره فیرفع المبتدع و یسمى اسمه و ینسب الخبره و یسمى خبره نحو کان البردو قارسن. میگه کانه یه فعله. پس اولین مشخصهی که به ما میده اینه که کانه یک فعله که چیکار میکنه؟ یدخل علی المبتدع و الخبره، بر سر مبتدا و خبر داخل میشه. خب چه کارهایی انجام میده؟ فیرفع المبتدع، مبتدا رو رفع میده. خب شاید برای شما سوال ایجاد شه که آقا جون مگر مبتدا خودش مرفوع نبود؟ ما میگفتیم علیون عالمون، مبتدا که خودش مرفوع بود. پس چرا کتاب ما دوباره بیان کرده که مبتدا را کانه رفع میدهد؟ جواب میدیم در جمله اسمیه که حاوی مبتدا و خبر بود، ما مرفوع بودن مبتدا را به دلیل عامل معنوی میدونستیم. یعنی میگفتیم آقا هیچ لفظی در مرفوع شدن مبتدا دخیل نیست. اما در اینجا، یعنی در جمله اسمیه‌ای که کانه بر سرش در اومده باشه، ما دلیل مرفوع شدن مبتدا رو کانه میدونیم. یعنی میگیم اون کلمه‌ای که بعد از کان اومده، مثلا گفتیم کان الله علیمن، این الله دلیل مرفوع شدنش کانه، عامل رفعش کانه. پس میگه فیرفع المبتدا، مبتدا را رفع میدهد، و یسما اسمه، و اون مبتدا دیگه چی نامیده میشه؟ اسم کانه نامیده میشه. ضمیر هو در اسمه رو بزنید به کانه، یعنی اسم کانه نامیده میشه اون مبتدا. دیگه ما به کلمه مرفوعی که در ابتدای جمله ای که کانه داره اومده باشه، ما دیگه نمیگیم مبتدا، بهش میگیم اسم کانه. به کان الله علیمن، به الله میگیم اسم کانه. یه نکته وجود داره در رابطه با فعل سمای و سمی تسمیه. فعل سمای و سمی یا ماده سمای و سمی دو مفعولیه، یعنی دو تا مفعول میپذیره. میگیم سمیتو هو علیان، او را علی نامیدم. اون هایی که چسبیده به سمیتو مفعولم به اول، اون علیانی که منصوب شده مفعولم به دوم. خب آیه تو قرآن شاید مثالی داره؟ میگیم بله، مادر حضرت مریم این عبارت رو بیان میکنه، و انی سمیتها مریم، و من او را مینامم مریم. اونهایی که در سمیت وجود داره مفعول به اول، مریم مفعول به دوم. اینجا هم همینطوره، یسما اسمه. خب یسما چه صیغه‌ایه؟ یسما فعل مضارع مجهول، صیغه اول از باب تفعیله، یعنی نامیده می شود. خب وقتی یک فعل دو مفعولی مجهول شود چه اتفاقی می افته؟ الان سما یسمی مجهول شده، یسمی شده یسما، چه اتفاقی می افته؟ فاعل حذف میشه، مفعول به اول میشه نائب فاعل. الان نائب فاعل یسما چیه؟ اون هوه مستتریه که برمیگرده به مبتدا. میگه مبتدای ما اسم کانه نامیده میشه، پس نائب فاعل یسما هوه مستتره. مفعول به دوم چه اتفاقی واسش میفته؟ مفعول به دوم بر حالت خودش باقیه. یعنی چی؟ یعنی هم منصوبه، همین که بهش میگه مفعول به دوم، نه مفعول به اول. پس و یسما اسمه، اسم میشه مفعول به دوم برای یسما. اون مبتدا به نام اسم، اسم کانه نامیده میشود. این یه نکته بود. یه نکته دیگه این که گاهی از اوقات بر سر مفعول به دوم فعل سما یسمی با در میاد. این عبارت معروفه، خطیب ها میگن الذی سمی فی السماء به احمده و فی الارضین به محمدن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اینجا دوباره سمیه مجهول اومده، کسی که نامیده می شود نائب فاعلش چیه؟ هوه مستتره. فی السماء در آسمان، به احمده با نام احمد، مفعول به دوم که احمد باشه همراه با حرف جر با اومد. خب ادامه بحثمون، کانه دیگه چی کار میکرد؟ علاوه بر این که مبتدا رو رفع میداد و اون رو اسم خودش مینامید، یعنی میشد اسم کانه مبتدای ما، ینسب الخبره، خبر رو نسب میده، خبر رو منصوب میکنه. میگیم کانه رافع اسم ناسب خبر، و یسما خبرهو، و اون خبر رو به نام خبر خودش مینامه. ببینید ما مطلق در جمله اسمیه میگفتیم مثلا به طور مطلق علیون عالمون، به عالمون میگفتیم چی؟ به عالمون میگفتیم خبر به صورت مطلق. اما وقتی جمله ما بشه کان علیون عالمن، اولا مشاهده میکنید عالمن که در جمله قبلی مرفوع بود، اینجا چون کان ابتدای جمله ما اومده عالمن منصوب شده، یعنی کانه اون خبر ما رو نسب داده. کار دیگه ای که انجام داده چیه؟ کار دیگه اینه که ما به عالمن دیگه نمیگیم خبر، میگیم خبر کانه، یعنی کانه اومد و خبر رو هم مال خودش کرد. ما حتما باید بگیم خبر کانه، بگیم خبر مطلق صحیح نیست. مثال زده کان البردو قارسن، یعنی سرما شدید بود. خب کانه فعل ماضی، اسم اون البردو که مرفوعه، خبر اون قارسن که منصوبه، چون خبر کانه منصوبه. سوال 64، هل توجد افعال تعمل عمل کانه؟ میگه آیا افعال دیگه هم پیدا میشن که مثل کانه عمل کنند؟ جواب میده یوجد 12 فعلا تعمل عمل کانه و هی. میگه آقا جون 12 تا فعل دیگه پیدا میشند که عمل کانه را انجام میدند. و اونها چیا هستند؟ منظور از عمل کانه چیه؟ یعنی دقیقا مانند کانه بر سر مبتدا و خبر میان، مبتدا رو اسم خودشون میکنند و مرفوع، خبر رو خبر خودشون میکنند و منصوب. اعراب هم دقیقا از لحاظ اعرابی هم دقیقا مانند کانه عمل میکنند. خب اینا چیا هستند؟ اصبح، ازها، زله، باته، امسا، مازاله، مابرحه، منفکه، مافتعه، مادامه، ساره و لیسه. و یقال لها الافعال الناقصه. و به این فعل هایی که بالا گفتیم و همچنین خود کانه بگیم افعال ناقصه. خب میگن در نامگذاری باید شباهت وجود داشته باشه، یعنی شما وقتی میای یه چیزی رو به یک نامی میخونی باید کوچکترین شباهتی حتی وجود داشته باشه. خب میبینیم در نامگذاری صور، هر جا در نامگذاری هرچی این وجود داره. سوره بقره به این دلیل بقره نامیده شد که توش داستان اون گاو بنی اسرائیل اومده. سوره شعرا به این دلیل شعرا نامیده شد که توش آیه و شعرا و یتبعهم القاوون علم تر انهم فی کل وادن یهیمون تا آیه آخر سوره اومده. و این شباهتی که ما داریم میگیم به این معنا نیست که باید اون شبیه بودن پررنگ ترین چیز باشه، نه، اگر کوچکترین شباهتی هم وجود داشته باشه پذیرفته است. اینجا هم که به اینها گفتند افعال ناقصه دلیل داشتند، یعنی یه دلیل این نامگذاری داشته. خب الان شما یک تقسیم بندی از افعال رو قراره بخونید. افعال به دو نوع چی تقسیم میشن؟ به دو نوع تامه و ناقصه تقسیم میشن. حتما خدمت دوستان عرض کردم هر کجا به شما گفتن تقسیم میشود شما سوال کنید از چه لحاظ. اینجا هم سوال کنید از چه لحاظ ما اومدیم فعل رو به دو دسته ناقصه و تامه تقسیم کردیم. جواب اینه، فعل از لحاظ اکتفا به اسم مرفوع بعد خودش یا اکتفا نکردن به اون چی نامیده میشه؟ تامه یا ناقصه نامیده میشه. این یعنی چی؟ ببینید یه موقع ما میگیم علم علیون، علی دانست. الان علیونی که بعد از علمه اومده اون اسم مرفوعیه که بعد از علمه وجود داره. دانست چه کسی؟ علی. قبول دارید که کلمه علمه به وسیله علیون کامل شد، از لحاظ معنایی یه جمله کاملی رو رقم زد. علم علیون یه معنای کاملی رو به ما منتقل میکنه. حالا شما به جاش بگو کان علیون، علی بود. یا سار علیون، علی شد. آیا اینها معنای کاملی دارند؟ خیر. میگیم علی چی شد، علی چی بود، معنا کامل نیست. برای همینه ما باید چیکار کنیم؟ باید یه چیز دیگری رو بیاریم که معنا رو کامل کنه. بگیم کان علیون عالمن، علی بود عالم، یا علی عالم بود. بگیم سار علیون نادمن، علی شد پشیمان یا علی پشیمان شد. اگر نادمن ما، اگر اون آلمن ما نباشه، معنای جمله کامل نیست. به همین جهت بوده که ما اومدیم چیکار کردیم؟ فعل‌ها رو به دو دسته تقسیم کردیم. در افعال ناقصه به این نحوه: اگر علیون به همراه یکی از افعال ناقصه به کار بره، یا اگر اسم به همراه یکی از افعال ناقصه به کار بره، معنا کامل نیست. ساره علیون، ساره اللهو، کانه اللهو، معنا کامل نیست. ما نیازمند یک چیزی هستیم که بیاد معنا رو کامل کنه، که اون خبر کانه هستش. به همین جهت ما به این میگیم افعال، به اینها میگیم افعال ناقصه. اما افعالی مثل علمه، مثل رجعه، مثل افعال دیگه نیازمند اون نیستند. و بدون اونها هم، یعنی بدون، ببینید، علمه علیون دیگه نیازمند به خبری نیست که بیاد اینو کامل کنه. به همین جهت ما به اونها میگیم تامه. یه نکته دیگه، اسم مرفوعی که بعد از افعال تامه میاد فاعل نامیده میشه. اسم مرفوعی که بعد از افعال ناقصه میاد اسم اون افعال نامیده میشه. ما میگیم اسم کانه، اسم ساره، اسم لیسه. خب، فواید الاولا، فائده یک: یلحق به هذه الافعال کل فعل لا یستغنی عن الخبره. میگه به این افعال ملحق میشند هر فعل دیگه‌ای که چی باشه؟ از خبر بی نیاز نباشه. منظور چیه؟ یعنی آقا جون، اگر اون خبر رو براش نیاریم، یا اگر خبری برای اون فعل نیاریم، معنا کامل نمیشه. میگه این افعال، یعنی افعال زیر، افعالی که الان بیان میکنیم، دقیقا مثل افعال ناقصه هستند. اگر خبر براشون نیاریم، معناشون کامل نمیشه. پس ما این نوع افعال رو هم به افعال ناقصه ملحق میکنیم. اون افعال چیا هستند؟ اونها آزه، رجعه، استحاله، عاده، حاره، ارتده، تحوله، غدا، راحه، انقلبه و تبدله هستند. و کلها به معنا ساره، و تمامی اینها به معنای ساره هستند. ساره معناش چی بود؟ ساره معناش شد بود. تمامی اینها هم معنای شد رو دارند. خب، شاید سوال کنید که آقا جون، رجعه که یعنی بازگشت، ما میگیم اون رجعه تام است. رجعه علیون، علی بازگشت، اون رجعه به همون علیون اکتفا میکنه. اما ما یه نوع رجعه دیگه داریم که چیه؟ که به اون فاعل خودش، یا به اون اسم فاعل که دیگه نمیگه، به اون اسم مرفوع خودش اکتفا نمیکنه. رجع علیون نادمن، این جمله معنای شد میده، علی پشیمان شد، دقیقا معنای ساره داره. دیگه اینجا رجعه به معنی بازگشتن نیست، اینجا یک فعل ناقصه محسوب میشه که اسم و خبر میپذیره. شاید برای شما سوال پیش بیاد که آقا جون، این افعال ملحق به افعال ناقصه که گفتین، شاید مثال قرآنی هم داره؟ میگیم بله، در رابطه با داستان حضرت یوسفه که خداوند میفرماید: فلما انجا البشیرو القاه على وجهه فرتد بصیرا. میگه که آقا جون، پیراهن رو انداختن روی چشمش، چی شد؟ فرتد بصیرن. پس حضرت یعقوب بینا شد، بینا گردید. ارتده رو معنا کردیم شد، گردید. اسم ارتده هوای مستطری که برمیگرده به حضرت یعقوب، بصیرن خبر برای ارتده. پس فکر نکنید که مثلا حالا اینها استعمالات قرآنی نداره، خیر، در قرآن هم استعمال شده. نکته دوم، معنای کانه چیه؟ معنای کانه توصیف شدن اسم که بهش میگیم مخبرون عن، به وسیله خبر در زمان گذشته. یعنی کانه ما باعث میشه که اسم ما در زمان گذشته به وسیله خبر توضیح داده بشه. وقتی ما میگیم علیون عالمون، علی عالم است، الان خبر ما مبتدا رو داره در زمان حال توضیح میده، میگه علی عالم است، الان عالمه. اما همین جمله وقتی میشه کان علیون عالمن، علی عالم بود، خبر کانه ما داره اسمشو در زمان گذشته توضیح میده. این معنای کانه هستش. و معنا اصبح اضحا زل بات و امسا اتصافه بالخبر فی الصبح و الضحا و النهار و اللیل و المساء. در این عبارت آرایه ادبی به نام لف و نشر به کار رفته. این یعنی چی؟ لف و نشر یعنی این که شما یک سری چیز رو ذکر کنید، بعدش احکام مربوط به هر کدوم رو ذکر کنید. مثلا خدا میگه و فاکهتن و ابا متاعا لکم و لانعامکم. الان فاکهه که میوه باشه و اب که به معنای چراگاه باشه رو ذکر کرد، بعدن احکام یا توضیح خاص هر کدوم رو ذکر کرد، گفت متاعا لکم و لانعامکم، بهره‌ای برای شما و برای چهار پایانتان. نگاه کنید، فاکهه که اول اومده بود میوه ما بود، میخوره به چی؟ میخوره به کم، یعنی میوه برای شماست. اب که دوم اومده بود میخوره به انعام کم که اونم دوم اومده بود. پس نشون میده چراگاهه برای چهار پایانتونه، میوه برای خودتونه. این یعنی لف و نشر. این نوع لف و نشر هم لف و نشر مرتب بود، یعنی ترتیب رعایت شده بود. یعنی چی؟ شما این کارو کنید، فاکهه رو A در نظر بگیرید، ابا رو B در نظر بگیرید. گفتیم لف و نشرمون به صورت مرتبه، پس احکام هر کدوم هم باید به صورت مرتب بیاد. پس حکم A باید اول بیاد، حکم B باید دوم بیاد. همینطور هم شده، لکم که حکم A ابتدا اومده، لانعامکم که حکم بیه دوم اومده. مثال دیگه، و من رحمتهی جعل لکم اللیله و النهاره لتسکنو فیه و لتبتغو من فضلهی. سوره مبارکه قصص آیه 73 هستش، قبلیه سوره مبارکه عبس بود. خب اینجا گفته از رحمت خداوند چیه؟ جعل لکم اللیله و النهار، برای شما شب و روز رو قرار داد. خب شب و اول گفت، روز رو نهار رو دوم گفت. بعد شروع کرد توضیح دادن راجع به هر کدوم. گفت لتسکنو فیه، تا آرامش داشته باشین در آن. الان تسکنو فیه منظور چیه؟ منظور شب ماست. و لتبتغوا من فضلهی، و از فضل خداوند بجویید. خب ما چه زمانی کار میکنیم؟ صبحا کار میکنیم، یعنی صبحا داریم از فضل خداوند میجوییم و در جستجوی فضل خداوند هستیم تا پولی در بیاریم. پس لتبتغوا من فضلهی مربوط به نهاره، مربوط به روزه. دوباره همون کارو میکنیم، اللیل ایه، النهار بیه. حکم در رابطه با ای اول اومد، لتسکنو فیه. حکم در رابطه با بی دوم اومد، لتبتغوا من فضلهی. این یعنی لف و نشر مرتب. در مقابلش لف و نشر مشوش قرار میگیره که در این درس نمی گنجه توضیحش، چون دیگه خیلی از بحثمون خارج میشیم. خب برگردیم توی کلام خودمون. شما اصبح رو A در نظر بگیرید، ازها رو B در نظر بگیرید، زله رو C در نظر بگیرید، باته رو D در نظر بگیرید، امسا رو E در نظر بگیرید. میبینید که حکم هر کدوم رو هم به همون ترتیب گفته. اتصافه بالخبر فی الصبح، فی الصبح حکم A و زها حکم بی ماست که ازها باشه، النهار حکم سی ماست که زله باشه، اللیل حکم دی ماست که باته باشه، المساء حکم ای ماست که امسا باشه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی ما میگیم اصبح علیون نادمن، یعنی چی؟ یعنی علی در صبح پشیمان شد، از ها علی و نادمن یعنی علی در ظهر پشیمان شد، زل علی و نادمن علی در روز پشیمان شد، بات علی و نادمن علی در شب پشیمان شد، امسا علی و نادمن علی در شامگاه پشیمان شد. خب این یعنی چی؟ اینم دوباره توصیف شدن اسم ما توسط خبرمونه در این زمانهایی که ذکر شد. حالا یه سوال میپرسم، آیا فاصبحون آدمین که تو قرآن گفته یعنی اونا تو صبح پشیمون شدند؟ جواب انشالله چند خط بعد میخونیم. گفته و معنا لیس النفی، معنای لیس منفی کردنه. لیس علی و نادمن یعنی علی پشیمان نیست. دقت داشته باشید، لیس هیچ بحثی و هیچ توضیحی در رابطه با زمان نمیده. یعنی اینجوری نیست که ما شما ترجمه کنید لیس علی و نادمن علی در علی پشیمان نبود. لیس زمان جمله رو به گذشته نمیبره، مطلق نفی رو انجام میده، اصلا بحثی در رابطه با زمان نداره. این نکته خیلی مهمه. آن تو تست هایی که در رابطه با اسم فاعل و اسم مفعول میاد و عمل کردن اونها در ما بعدشون از لیس استفاده میکنند. دوستانی که تست ها رو حل کرده باشن و تا اینجا با اون تست های تحلیلی ما همراه بوده باشند این نکته رو دیدند. معنای ساره و معنا ساره التحول و الانتقال، معنای ساره دگرگون شدن و حالا تحوله، اما معنای گردیدن و شدن میده. یعنی و معنا ما زاله و ما برهه و ما فتعه و ما انفکه یا منفکه چیه؟ ملازمت الخبر للمخبر عن، پیوستگی و ملازمت خبر با اسم خودشه. مخبرون عن منظور اسم خودمونه، اون چیزی که در رابطه باهاش خبر میدیم. مخبر عن یعنی چی؟ یعنی خبر داده شده در رابطه با اون. میگه اینها یعنی مازاله و مبرهه اینا پیوستگی رو میرسونند. پیوستگی چی؟ پیوستگی خبر با اسم. آیه قرآن قالو تالله تفتع و تذکر و یوسفه، میگه دوباره داستان حضرت یوسفه. میگه برادران یوسف گفتند که به حضرت یعقوب، به خدا، تالله به خدا، تفتع و تذکر و یوسف، پیوسته تو چیکار میکنی؟ یاد یوسف میکنی؟ خب الان ما داریم چیو میرسونیم؟ داریم پیوستگی و همراه بودن خبر خودمون که تذکر یوسف باشه، یعنی یاد کردن حضرت یوسف، با اسم رو میرسونیم که حضرت یعقوب باشه، ضمیر انتهی که در تفتع وجود داره. یعنی پیوسته تو داری یاد حضرت یوسف میکنی. خب یه نکته بلاغی دیگه هم وجود داره در اینجا، ایجاز حذف داریم. حذف لا بوده تلاه لا تفته و تذکر و یوسف. چرا؟ به این دلیل که این فعل هایی که خدمتون عرض کردیم اگر تیترشو دیده باشین، یعنی اگر هر کدومو دیده باشین، میگیم ما زاله، ما بره، ما فتح، همیشه با یک حرف نفی همراهند. پس اینجا که تفته و رفته ما باید یک حرف نفی براش تقدیر بگیریم، بگیم بوده لا تفته و تذکر و یوسف. این چهارتا ما زاله، ما بره، ما فتح و ما انفکه، مایی که درشون وجود داره مای نافیه هستش. و معنا مادامه، معنای مادامه چیه؟ معنای مادامه استمرار الخبر، استمرار داشتن خبره. این مایی که اینجا وجود داره، این مای مصدریه زمانی است، دیگه مای نافیه نیست. بعد میگه علا انه کانه اصبحه امسا ازها زله و باته، این فعل هایی که الان گفتیم. قد تستعمل ایزن به معنا ساره، میگه البته فعل های کانه و اصبحه و امسا و ازها و زله و باته گاهی از اوقات به معنای ساره که معنای شدنه هم به کار میرند. پس اون مثال فاصبحوا نادمین به این معنا نیست که اونها در صبح پشیمان شدند. اون اصبحه همین معنای ساره رو داره، یعنی آنها پشیمان شدند اصلا در رابطه با زمانش بحثی نداره، حالا در صبح بود در شب بود فرقی نمی کنه، از فهم معنای شدن رو داره صرفا در بعضی از موارد. به حمد الله جلسه 16 هممون هم به پایان رسید. انشالله در جلسه 17 هم از فایده سوم ادامه خواهیم داد. دوستانی که مایل به دریافت دیگر جلسات هستند به کانال بنده www.telegram.me/arabiconcour_phd مراجعه کنند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.